ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ترکیه میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موسر را پیش ببرد. آیت الله خامنه ای سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. رئیس فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس از تخلف مالی 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موسر را پیش ببرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که روز شنبه ایراد کرد بر این نکته اصرار داشت که حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی در نزدیکی موسل تضمینی است برای جلوگیری از تهاجم به خاک این کشور. بغداد و آنکارا در هفته‌های گذشته بر سر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه بعشقیه در شمال عراق با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند. بغداد خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق است، در حالی که آنکارا اصرار دارد که حضور نظامیش برای امنیت منطقه ضروری است. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه سیاست‌های کلی انتخابات را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که متن این سیاست‌ها به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. بنابر ماده 4 سیاست‌های ابلاغی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت بر این هزینه‌ها خواسته شده است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر التزام به ولایت فقیه تأکید ویژه شده است. در این ابلاغیه نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دستبندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شدند. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس میگوید نزدیک به 8000 میلیارد تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تصریح کرد که برخی افراد مرتبط با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان دستگیر شدند. امیر خجسته گفته کوتاهی صورت گرفته در حق معلمان و او همچنین گفته متخلفان در صندوق ذخیره فرهنگیان باید به طور حد مشخص شوند. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد مقام و منصب افراد متخلف فاش نساخت. و خبر دیگر این که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند که مذاکرات برای خاتمه دادن به منازعه سوریه که به ابتکار واشنگتن شکل گرفته در لوزان سوئیس آغاز شد. این مذاکرات که تلاشی دوباره برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ 5 ساله سوریه است، با شرکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان برگزار می شود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته ای که گذشت، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی شد. محمد نجفی، وکیل دادگستری، در عراق بازداشت شد. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که در زندان به سر میبرد، از اعتصاب قضایی او خبر میدهند. و حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، تایید شد.
Thank you.
سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی شد. او میگوید محکوم کردن افراد بر اساس اتهام‌هایی که از متهمان و وکلای مدافع آنان مخفی نگه داشته شده، به تمسخر گرفتن عدالت است. همزمان کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد از مقام‌های ایران خواستار آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران شد. خانم زاغری در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شده، اما به گفته همسرش اتهام دقیق او اعلام نشده است. کمال فروغی، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هم از اردیبهشت سال 90 زندانی است و به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت و پدرش باقر نمازی، نماینده پیشین یونیسف در چند کشور آفریقایی، هم از ماه‌ها پیش در زندان اوین به سر می‌برند و درباره اتهامشان خبری منتشر نشده. خانواده آنان هفته پیش به رسانه‌ها گفتند که دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پرونده این پدر و پسر زندانی رسیدگی کرده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره بازداشت دو تابعیتی‌ها میگوید:
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیتی در طی 2 سال گذشته نشون دهنده این هستش که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به اینکه این دستگیری‌ها باعث بشه با یک معامله‌ای همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا امیر حکمتی و حتی خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهاماتش دقیقاً مشخص نبوده و در واقع روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه می‌دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش. همون که خانم هودفر هم اشاره کردن که چقدر تأخیرشون کردن و به هر حال جزء مسائل شکنجه و بعد دستگیری محسوب میشه.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، روز دوشنبه 20 مهر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. اتهام و وضعیت پرونده او نامعلوم است، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که دلیل بازداشت این وکیل زندانی پوشیدن پیراهنی سبز در روز عاشورا بوده که روی آن نوشته شده بود عاشورای 88. محمد نجفی، وکیل دادگستری، از بازداشت شدگان روز 6 دی ماه سال 88 مصادف با عاشورای آن سال بود، روزی که اعتراض‌هایی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران شکل گرفت و تعدادی کشته هم بر جای گذاشت. طی سال‌های گذشته تعدادی از وکلای دادگستری در ایران زندانی و محکوم شدند، از جمله نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی که از 5 سال پیش زندانی است و درخواست‌های جهانی برای آزادی او به نتیجه‌ای نرسیده است. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا را خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران می‌شنویم.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی را برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که از اردیبهشت سال 90 زندانی است، میگویند او از 2 هفته پیش در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروطش دست به اعتصاب قضا زده. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض ابتدا به اعدام محکوم شده بود که دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. او در پرونده دیگر به اتهام توهین به مقدسات، معالجه غیرقانونی بیماران و تحصیل مال نامشروع به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اما به گفته خانواده‌اش، با وجود پایان محکومیتش، مقام‌های قضایی با آزادی او موافقت نمی‌کنند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
استاد طاهری از 7 مهر ماه برای 16 بار در اعتصاب قضا هستند. علت اعتصاب قضا ایشون اعتراض به عدم آزادیشون هست. با توجه به اینکه قرار منع تعقیب و براءت از کلیه اتهاماتی که قبلا بهشون زده بودن از افساد فلعرض و سب و نبی صادر شده و هنوز ایشون در انفرادی نگه داشته میشن و آزاد نشدن، حتی مرخصی بهشون ندادن و در حال حاضر به طور غیر قانونی ایشون در بازداشت هستن. و وقتی ایشون برای اعتراض به این قضیه اعتصاب قضا کردن، مجدداً توسط بازجوها مورد بازجویی قرار گرفتن و گفتن که نخیر، تبرئه نشدی و درگیری و زد و خوردی هم بازجویان با ایشون داشتن. در چند هفته اخیر هم ما شاهد هستیم که تعداد بازداشت‌های مربیا بیشتر شده و همین روند هم ادامه داره.
حکم اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، درباره دلایل تایید این حکم میگوید:
یکی از دلایلی که این حکم رو دادن اینه که کانون صنفی تهران در حال برگزاری مجمع عمومی 27 مهر ماه اینا مجمع عمومی دارن و تعداد بسیار زیادی تقاضا کردن که توی این مجمع شرکت بکنن و قراره که نماینده خودشون انتخاب بکنن. دومین اینه که اعتراضات بازنشستگان در چند هفته پیش بود و هفته پیش و 16 مهر ماه تعدادی از شهرها کانون‌های صنفی اعلام کردن که روز جهانی معلمان جشن بگیرن و این برای رژیم به این معنا بود که این اعتراضات معلمان دوباره شروع خواهد شد. حتی در تجمع بازنشستگان به اسماعیل عبدی اخطار داده بودن که احتمال داره شما در این مسئله دخالت داشتن، که ایشون اصلا دخالتی توی این مسئله نداشتن. دلایل دیگر، اعتراضات کارگری هم بسیار زیاد شده توی این روزا.
و در هفته‌ای که گذشت 2 روزنامه‌نگار زندانی به طور موقت آزاد شدند. صدرا محقق، دبیر اجتماعی روزنامه شرق، که روز 29 شهریور ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود، و احسان مازندرانی که پس از 18 روز اعتصاب قضا و به دلیل وضعیت نامناسب جسمیش به طور موقت آزاد شد. احسان مازندرانی به اتهام‌های امنیتی به 2 سال زندان محکوم شده و به گفته وکیل مدافعش با توجه به اینکه نیمی از محکومیتش را گذرانده، این آزادی موقت ممکن است به آزادی مشروط او تبدیل شود. با این حال به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. از جمله یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، وبسایت افشا کننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند. فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.